رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر و نه اسلام، نه دنیا و نه دین، نه حق نه حقیقت، نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهره این. رندی که خیام تو این رباعی معرفی میکنه کیه؟ آیا همون کوزگر دهره که در یک رباعی دیگه او دیوان سر جام زیبای جان آدمی رو بر زمین میکوبه؟ یا شاید اون رند آزاد از هر قید و بند خود خیام باشه که درباره خودش میگه من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم، با این همه از دانش خود شرمم باد گر مرتبه‌ای ورای مستی دانم. یعنی خیامی که از یه طرف دانشمند دورانه و مقرب بارگاه سلطان و اینگونه بر خنگ راهوار زمین سوار شده، ولی از طرف دیگه رندیه که همه این جاه و دانش رو ناچیز میدونه در مقابل یک دم مستی و راستی. راستی که در ترانه‌هاش برملا میکنه و ترانه‌هایی که مخفیانه برای خلوت خودش میگه یا برای جمع معدود شاگردان نزدیکش، و در اونها شک میکنه و به سخره میگیره جزمندیشی های حاکم بر زمانه خود رو. میریم به دیدار این رند. سلام، پادکست فراگفتار رو میشنوید و این 26مین اپیزود در فصل سوم، یعنی فصل امید، که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در ماه بهمن 1403 منتشر میکنم. دوستان، تو این اپیزود 8مین گفتگوی من رو میشنوید با دکتر مهدی منفرد، تاریخدان و ادیب در مجموعه گفتگوی شاعران و رنجهای دوران. این مصاحبه و مصاحبه بعدی اختصاص خواهند داشت به حکیم عمر خیام نیشابوری، شاعری بزرگ که با کمترین تعداد شعر نه تنها در میون بزرگترین شاعران عرصه پهناور شعر فارسی جا گرفته، بلکه گستره دوستدارانش از طریق ترجمه به غیر فارسی زبونها هم رسیده و او را در میون یکی از چند شاعر ایرانی مطرح در جهان قرار داده. تو این گفتگوی اول مهدی بعد از معرفی قالب ترانه که همون رباعیه، با برشمردن مسافت شمارهای زندگی خیام، اوضاع و احوال تاریخی و جغرافیایی زندگی او رو برای ما ترسیم میکنه. تو این میون با خیام دانشمند آشنا خواهیم شد و نقش او در تقویت تفکر خردگرایانه و شکاک دانشمحور در مقابل تفکر جزمی و خردگریز دین‌مدارانه اشعری که از طرف حکام دوران ترویج میشد. مهدی در ضمن به این سوال معمول میپردازه که آیا خیام دانشمند و خیام شاعر هر دو یک نفر بودن یا نه، و چرا برخلاف خیام دانشمند خیام شاعر تا زمان زیادی پس از مرگ او ناشناخته بود. در ضمن این گفتگوها تکه های موسیقی و همینطور خوانش چند قطعه شعر رو گنجوندیم، هم از خیام و هم از شاعران دیگه، از جمله چند رباعی از خود مهدی که من در آخر این اپیزود میخونم. بسیار خوب، پس بریم بشنویم این گفتگوی اول رو در مورد خیام نیشابوری، گفتگوی با عنوان حکیم عمر خیام، دانشمند دوران و شاعر آیندگان.
موسیقی
مهدی عزیز سلام.
سلام رضا جان.
مهدی جان امروز میریم به سراغ شاعر بزرگ خیام، شاعری که احتمالاً در دل همه ایرانی‌های شعر دوست جا داره به خاطر رباعیاتش و زندگی جالبش. برای شروع درباره او و درباره شعرهاش چه میشه گفت؟
بله، درباره خیام و رباعی‌های او یا به تعبیر پارسی ترانه‌های او صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید پیش از این که به سراغ زندگی خیام بریم، چون قالب اصلی شعر او، یعنی تنها قالب شعر او ترانه هستش، کمی راجع به ترانه صحبت بکنیم و کمی ترانه رو بهتر بشناسیم و بعد به سراغ زندگی و ترانه های خیام بریم.
بسیار عالی. ترانه یا همون چیزی که به شما رباعی میگی؟
بله. خب علارغم نام عربی که ما میشناسیم از این قالب شعری، خب یک قالب کاملا ایرانی هست. نه در کتاب خلیل ابن احمد کتاب العین که درباره عروض عرب هستش وزن ترانه ذکر شده، در اشعار قدیم عرب هم نمونه ای از این قالب نیست، وجود نداره. و خب به هر حال روایتی در از جانب شمس قیس رازی نقل شده که رودکی آغازگر این گونه شعری هست، هرچند در زبان پهلوی ما مشابه رباعی یا ترانه رو داشتیم. نام‌های فارسی مثل چهارگانی، چهارخانه، چهاردانه یا ترانه هم به این قالب گفته شده، به این گونه شعری گفته شده. در آغاز امر این شعر دو بیت بوده با چهار قافیه یکسان. به تدریج ما جلوتر که میایم قافیه مصرع سوم حذف میشه. وزن اصلی اون لا حول ولا قوت الا بالله هست، یعنی با این وزن قابل سنجشه، که در واقع مفعول مفاعیل مفاعیلون فا شکل عروضیش هستش که به شکلهای مختلف البته در قالبهای مختلف میشه گذاشتش، که حدوداً 24 وزن عروضی با وزن ترانه قابل انطباق هستش که حالا وارد جزئیات اون نمیشیم. امروز بیشتر ترانه رو، تکنیک ترانه سرایی رو چنین میدونند که سه مصرع اول زمین سازی میکنه برای مصرع چهارم به حرف اصلی و ضربه نهایی در مصرع چهارم زده میشه. تشبیه میکنن به پاس هایی که والیبالیست ها به هم میدن و اون ضربه نهایی که بازیکن آخر ضربه رو توی زمین حریف میخوابونه. اون ضربه چهارم اون ضربه نهایی است. اون مصرع چهارم اون ضربه نهایی است. در ابتدای زندگی ترانه، روزگار ترانه سرایی، چنین غیری خیلی معنا نداشته و کل چهار مصرع برای بیان یک حرف به کار گرفته می شده. البته گاهی هم با این تکنیک قابل انطباقه. و قالبیه که در انواع و اقسام موضوعات در اون میشه شعر سرود. اگر خیام رو جدا بکنیم، خیام رو کنار بذاریم، سایر رباعی هایی که ما در زبان فارسی داریم، ترانه هایی که به زبان فارسی سروده شده توسط شاعران مختلف، در همه موضوعات طبع آزمایی شده، سروده شده. ترانه های عارفانه داریم، ترانه هایی در حکمت داریم، در عشق داریم، در حماسه داریم و در اخلاق داریم. در همه این قالب ها ما میتونیم نمونه هایی رو، در همه این موضوعات میتونیم نمونه هایی رو با قالب رباعی یا ترانه پیدا بکنیم. و خب البته وجه اصلی موضوع ترانه در شعر خیام حکمت هست، فلسفه هست و اون نگاه خیام به هستی و زندگی است.
کس خلد و جحیم را ندیدست ای دل، گویی که از آن جهان رسیدست ای دل. امید و هراس ما به چیزیست که از آن جز نام نشانی نپدیدست ای دل. ممنون مهدی جان، این خلاصه خوبی بود و بازبینی از ترانه یا رباعی. وقتی گفتید اسم فارسیش ترانه است، من رو یاد این انداخت که یاد کتاب معروف صادق هدایت انداخت به اسم ترانه های خیام. اون مخصوصا اونجا اسم رو رباعی نذاشته، که گفتید رباعی عربیه و احتمالاً همون معنیش چیزی شبیه چهارتایی میشه دیگه، چون از ریشه ربا و ربع. درسته؟
بله همینطوره.
درباره پیدایشش هم که اشاره کردید به اینکه خب رودکی هم داره رباعیات یا ترانه هایی که ازش خوندید در شرایط رودکی، پس 100% از خیام شروع نشده. اونجا هم یک اشاره‌ای شده بود، یک داستانی که همونجا گفتید در درست بودنش اطمینانی نیست، که او میشنید بچه‌ای که در حال بازی با تیله میفرستادش به سمت گو یا چاله و پیش خودش میخوند نرمک نرمک همین رود تا بن گو. همین بود درسته؟ تا بن گو.
بله.
که این وزنش اون رو به الهامی شد برای رودکی برای گفتن رباعی. و اشاره کرد به مزامین مختلفی که میتونه توش باشه. میشه حالا یه نمونه از اون مزامین بگید که رباعی رو در مضمون‌های مختلف گفتن؟
بله، ما رباعی‌هایی داریم که از جانب صوفیان گفته شده، رباعی‌های عارفانه است، مثل رباعیاتی که به ابو سعید ابوالخیر منسوب است. اندر طلب یار چو مردانه شدم، اول قدم از وجود بیگانه شدم. او علم نمی‌شنید، لب بربستم. او عقل نمی خرید، دیوانه شدم.
دیوانه شد. بله.
یا در رباعی اخلاقی به عنوان نمونه، رباعی که به رودکی نسبت داده شده، سروده رودکی هستش. گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر هر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتادهی بگیری مردی.
بله.
در موضوع عشق هم بسیار داریم، در موضوع حماسه هم رباعی داریم. من یه نمونه از رباعی با موضوع حماسه از دوست درگذشته شادروان حسن حسینی به یاد دارم که بسیار زیباست. کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت. زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. که موضوع شعری رباعی با موضوع حماسه است. اما ترانه درست پیش از خیام وجود داره و بعد از او هم استمرار پیدا میکنه، ولی ترانه با خیام هویت میگیره و به جرأت میشه گفت پس از خیام هرگز از سیطره اندیشه خیامی و سبک و بیان خیامی بیرون نمیره، یعنی نمیتونه بیرون بره. اگرچه شاعران زیادی به این قالب شعر میگند، هر جا که کمی نزدیک میشن به فلسفه، هر جا که کمی به حکمت نزدیک میشن، شعرشون رنگ خیامی پیدا میکنه. و به همین دلیل بعد از خیام بسیاری از رباعی ها یا ترانه هایی که با این نگاه ویژه سروده شده به خیام نسبت داده میشه و رفته رفته ترانه های منسوب به خیام فربهتر و فربهتر میشه.
ها آن کوزه‌گرا به پای اگر هوشیاری، تا چند کنی بر گل مردم خاری. انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهادی، چه میپنداری؟ مهدی جان، این صحبت‌ها در مورد ترانه یا رباعی من رو یاد دو بیتی هم انداخت که بهشون فهلویات هم میگن و اونها به خصوص با بابا طاهر در ادبیات فارسی مشهور شدن. تفاوت دو بیتی رو با ترانه یا رباعی لطفاً توضیح بدید و رابطش.
بله، گونه شعری که ما اون رو هم به نام ترانه میشناسیم و نام آشناترش دو بیتی هست، نسبت داره با گونه قدیمی شعری که به عنوان فهلویات میشناختیم. هم وزن هست و نمونه هاش رو ما در گذشته داشتیم. اون وزن مفاعیلون مفاعیلون مفاعیل هست و شعرهایی که به اون وزن هم سروده میشه دقیقا چهار مصرع یا دو بیت که مصرع سومش قافیه متفاوتی داره. اساسا از نظر حال و هوا و موضوع و روحیات با رباعی متفاوته، بیشتر به حالات عشق و هجران و دلتنگی و حسرت میپردازه و خب برجسته ترین شاعران در این عرصه هم بابا طاهر همدانی و فایز دشتستانی هستند. اونها رو، اون این مقالب رو هم ترانه میگیم. به قول قیصر امینپور، اگر اینها که میگویم ترانه است نمیریزد چرا از دفترم آب. یه مجموعه ای داره قیصر امینپور با عنوان در کوچه آفتاب که مجموعه ترانه های او هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خوب گفتید تفاوتشو. همونطور که گفتید، خب وزن رباعی که گفته بودید هستش لا حول ولا قوت الا بالله، تن 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 تن، و اینجا ما با دو بیتی سر و کار داریم که وزنش هست تن 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 تن، فکر میکنم بشه مثل مثلا دو بیتی معروف بابا طاهر که شروعش هست بشم وارشم از این عالم بدرشم، که فکر کنم پهلویات هم میگن چون زبانش ربطی داره به زبان پهلوی که مالی منطقه از ایران بوده. و البته خب تالوای خوبی داره، من یاد دو بیتی ها یه کسرایی میندازه که شجریان به زیبایی خونده: کنار چشمه ای بودیم در خواب الاخر. بسیار عالی. پس با این مقدمه خیلی خوب، حالا چطور بریم به سراغ زندگی خیام و زمانه او؟
بله، قیاس الدین ابو حفص عمر ابن ابراهیم خیامی نیشابوری نام کامل او هست که ما بیشتر به نام حکیم عمر خیام نیشابوری او رو میشناسیم. زاده شهر نیشابور هست، شهری که به تعبیر یکی از مورخان بیش از هر شهر دیگری در طول تاریخ ویران شده و دوباره ساخته شده. سال 439 در نیشابور به دنیا میاد و نزد فقیه بزرگ دوران امام موفق نیشابوری علوم دینی از جمله فقه رو فرا میگیره و تفسیر و حدیث و فلسفه و نجوم رو هم می آموزه. به سمرقند سفر میکنه و از حمایت ابو طاهر که قاضی‌القضات سمرقند بوده برخوردار میشه. یک اقامت 18 ساله در اصفهان داره و سرپرستی رصدخانه این شهر رو بر عهده میگیره و وقتی که پایتخت سلجوقیان به مرو منتقل میشه او هم به مرو میره و در نهایت در سال 517 هجری قمری در نیشابور دیده از جهان فرو میبنده.
مهدی جان، این صحبت‌های شما منو یاد این موضوع انداخت که خیام رو گنجور جزو شش شاعر پرمخاطب جدا کرده و این ششتم پنجتای دقیقه، حالا به ترتیب زمان اگه بخوایم بگیم، اول فردوسیه که سالهای 300 بوده قرن چهارم، بعد خیام میاد قرن پنجم، بعد از خیام نظامی میاد قرن ششم سالهای 500 و بعد از اونم سعدی و مولوی حافظ هستن. پس خیام تو این 6 نفر در واقع قرن پنجم میشه گفت به او اختصاص داره و این همون زمانیه که اوائل این قرن سلاجقه با شکست سلطان مسعود در واقع به قدرت میرسن، ظهور میکنن و کم و بیش این قرن افول غزنویان و از اون ور اوج گرفتن و شکوه سلاجقه است که اواخر قرن در واقع همون حلوش جلال الدین ملک شاه و بقیه اینها دیگه دوران رونقشونه، پایتختشون اصفهانه و بعد هستش که پایتخت اینها همونطور که شما گفتید منتقل میشه به مرو. فکر کنم همون الهوش سلطان سنجره که پایتخت خراسان اولا مرو میشه.
بله، درباره روزگار خیام اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب میدونیم که هم روزگار سلجوقیان هست، یعنی 10 سال پیش از اینکه خیام به دنیا بیاد طغرل سلجوقی به نیشابور وارد میشه و عملا سلسله سلجوقیان در ایران تأسیس میشه و در خراسان به قدرت میرسه.
این یعنی همونجاست که طغرل مسعود غزنوی رو شکست میده و در واقع شروع میشه اوج گرفتن سلجوقیان. توی بیهقی اینو میخونیم.
بله بله، بیهقی تصویر میکنه صحنه های ورود نیروهای سلجوقی رو به نیشابور. خب همزمان بخشی از زندگی خیام با روزگار پیش از به قدرت رسیدن ملک شاه سلجوقی، سالهای 429 تا 465، یه دوره زندگی او دقیقا منطبق با روزگار حکومت سلطان ملک شاه سلجوقی سالهای 465 تا 485 هجری قمری و پس از مرگ ملک شاه هم خیام تا سال 517 زنده میمونه. 485 ملک شاه از دنیا میره و خیام تا سال 517 زندگی میکنه. خب این دوران دوران آشفتگی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی هست. به تعبیر برخی از مورخان روزگار شکست هست، تجربه شکست. سلجوقیان میان در خراسان جای غزنویان رو، جای اون دربار با شکوه رو میگیرن و کسان بیابانگردانی که نه تجربه حکومت دارن نه تجربه زندگی شهری دارن بر اون مدنیت چیره میشن و همه چیز رو در اختیار میگیرند و به تدریج ما شاهد هستیم که دوران گسترش نظامیه ها آغاز میشه با وزارت کسی مثل حاجی نظام الملک طوسی و این نظامیه ها مسئولیت اصلیشون، کار اصلیشون کادر سازی بوده برای گسترش نیروهایی که اعتقاد داشته باشند به تفکر عقل ستیزانه اشعری وابسته به خلافت عباسی باشند. و در کنار این جریان ها البته ما اقلیتی رو داریم که تمایل دارند به عقل، گروه های مثل اسماعیلیه رو داریم که از نظر کلامی و فلسفی در جبهه دیگری قرار دارند، متمایل هستند به علوم عقلی و خب ستیز این فرقه های کلامی رو هم در این دوران میبینیم، در یک آشفتگی عجیبی در جنگ های مذهبی و در جنگ های فرقه‌ای هست در شهرهای بزرگ ایران که در برخی از کتاب ها مثل کتاب نقض رازی قزوینی ما میتونیم ببینیم که چگونه این جنگ ها، جنگ های کلامی و فرقه‌ای در شهرهای مختلف روی میداده.
عجب، حرف از نظامیه زدید، منو یاد نظامیه بغداد انداختید. این نظامیه ها شما اشاره کردید، مدارسی که گویا خواجه نظام الملک که خودش وزیر ملک شاه بود اونها رو شروع کرد.
بله کاملا درسته، یعنی او نظامیه ها رو بنا نهاد و در این نظامیه ها عموما تدریس علوم عقلی ممنوع بود و هدف بیشتر اشاعه اون مذهب مورد قبول خلافت عباسی و کادرسازی برای تسلط بیشتر خلافت بود.
عجب، من اینو نمیدونست. من فقط میدونستم که مثلا نظامیه معروفی بوده، نظامیه بغداد، که سعدی به اون مدرسه رفت، ولی حالا به نظرم معقول میاد چون اینا معلومه که تحت حمایت و زیر چتر عباسیان بودن که در بغداد هم بزرگترین نظامیه رو داشتن. و اشاره کردید به این تقابل بین اکثریت اشعری و شاید اقلیتی که طرفدار عقل و فلسفه بودن، من رو یاد ابن سینا انداختید که اون هم مال هول و هوش همون زمان دیگه که اهل خرد و فلسفه بود.
بله، ابن سینا سالهای 370 تا 428 هجری قمری است، یک کمی پیشتر از این روزگار. در واقع ابن سینا 428 از دنیا میره و خیام 440 به دنیا میاد، یک کمی در واقع از نظر زمانی با هم ابن سینا مقدم هست بر خیام، ولی همون حال و هوای فکری، دقیقا همون محیط وجود داره، همون حال و هوای فکری هست.
مهدی در گفتگوی بعدی توضیح خواهد داد که اثر تفکر خیامی و رباعیاتش رو میشه در اشعار شاعران دیگه و انواع دیگه شعر هم پیدا کرد، از جمله در ساقی‌نامه ها. از میون ساقی‌نامه ها به خصوص ساقی‌نامه حافظ خیلی مشهوره. این مثنوی زیبا از بسیاری جهات حال و هوای خیامی داره، از جمله اینکه این شعر نسبتاً طولانی رو میشه مجموعه‌ای دونست از بندهای دو بیتی که هر دو بیت تصاویر متفاوت و مستقلی رو ارائه میکنن، تصاویری که خیلی هاشون شبیه مفاهیم رباعیات خیام هستن. یعنی با اینکه این بندها قافیه بندی مثنوی رو دارن و وزنشون هم وزن رباعی نیست، هر کدوم میتونن تداعیگر یک رباعی خیامی باشن. در اینجا بشنوید قسمت های از این شاهکار حافظ رو. بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. به من ده که بس بی دل افتادم، و از این هر دو بی حاصل افتادم. بیا ساقیان می که عکسش ز جام، به کیخسرو و جم فرستد پیام. بده تا بگویم به آواز نی، که جمشید کی بود و کاووس کی. بده ساقیان می کز او جام جم، زند لاف بینایی اندر عدم. به من ده که گردم به تأیید جام، چو جم آگه از سر عالم تمام. همان منزل است این جهان خراب، که دیده است ایوان افراسیاب. کجا رای پیران لشکر کشش، کجا شیده آن ترک خنجر کشش. نه تنها شد ایوان و قصرش بباد، که کس دخمه نیزش ندارد بیاد. همان مرحله است این بیابان دور، که گم شد در او لشکر سلم و تور. بده ساقیان می که عکسش ز جام، به کیخسرو و جم فرستد پیام. چه خوش گفت جمشید با تاج و گنج، که یک جو نیرزد سرای سپنج. بیا ساقیان آتش تابناک که زرتشت می جویدش زیر خاک. به من ده که در کیش رندان مست چه آتش پرست و چه دنیا پرست. بیا ساقیان بکر مستور مست که اندر خرابات دارد نشست. به من ده که بدنام خواهم شدن خراب می و جام خواهم شدن. بیا ساقیان آب اندیش سوز که گر شیر نوشد شود بیش سوز. بده تا روم بر فلک شیر گیر به هم برزنم دام این گرگ پیر. بده ساقیان می که شاهی دهد به پاکی او دل گواهی دهد. میم ده مگر گردم از عیب پاک برآورم به عشرت سری زین مغاک. سر فتنه دارد دگر روزگار من و مستی و فتنه چشم یار. یکی تیغ داند زدن روز کار یکی را قلم زن کند روزگار. مغنی نوایی به گلبانگ رود بگوی و بزن خسروانی سرود. روان بزرگان ز خود شاد کن ز پرویز و از بار بد یاد کن. مغنی ملولم دوتایی بزن به یکتایی او که تایی بزن. همی بینم از دور گردون شگفت ندانم کرا خاک خواهد گرفت. در این خونفشان عرصه رستخیز تو خون سراحی و ساغر بریز. به مستان نوید سرودی فرست به یاران رفته درودی فرست.
خب مهدی جان تو این تقابل ها و تو این شرایط به قول شما بحران خیام چه نقشی داره از نظر طرز تفکر از نظر علمی؟
خب جالبه که خیام کسی است که در حوزه علوم عقلی کار میکنه. کارهای او در ریاضیات شهرت داره. گفته میشه که نخستین پژوهش منظم علمی در معادلات درجه اول، دوم و سوم و همچنین طبقه بندی تحسین برانگیز این معادلات توسط خیام صورت میگیره و حل تمام شکل‌های معادله درجه سوم به خیام نسبت داده میشه. همچنین اثبات اصل موضوعه پنجم اوگلیدوس درباره قضیه خطوط موازی که شالوده هندسه اوگلیدوسیه و همینطور بست دو جمله‌ای یا باینومینال خیام نیوتن و مثلث خیام پاسکال از جمله کارهای خیام هست. و خیام کسیه که 4 قرن از روزگار خودش جلوتره و اثر شگرفی بعدها در پیشرفت ریاضیات در اروپا داره. من بیشتر بس نمیدم این آثار رو، این سلسله فعالیت هایی که خیام در ریاضی انجام میده، ولی خب هر کدومش جای مباحث مفصلی داره، مقاله های زیادی درباره اون نوشته شده و بخش فربهی از خیام شناسی به این جنبه کارهای خیام اختصاص داره. در حوزه نجوم هم میاد گاه شماری ایران رو اصلاح میکنه و تقویم جلالی رو تدوین میکنه که یکی از دقیق ترین تقویم ها هست و مبنای گاه شماری پس از خیام قرار میگیره. مدار گردش زمین رو به دور خورشید تا 16 رقم اعشار محاسبه میکنه که این هم از کارهای برجسته نجومی او هست و یک رصدخانه رو در اصفهان روزگار ملکشاه در دوران وزارت خارجه نظام الملک طوسی بنیاد میگذاره و 18 سال سرپرست او هست و در موسیقی نظری هم رساله ای نوشته. رساله های دیگری هم در موضوع حکمت، در موضوع طبیعیات و فلسفه داره که شاید بد نباشه به نام اونها فقط اشاره بکنیم. گفته میشه مثلا رساله ای داره در علم کلی، رساله وجود، یا ترجمه خطبه ابن سینا در توحید به زبان پارسی از عربی، یا رساله در طبیعیات. اینها مجموعه کارهای علمی خیام هستش که خب سبب میشه ما خیام رو پیش از هر چیز به عنوان یک ریاضیدان، به عنوان یک منجم، به عنوان یک دانشمند برجسته علوم عقلی بشناسیم. و این بعد خیام در واقع سیطره داره بر دیگر ابعاد وجودی او.
این اشاره شما خیلی یادآوری خوبی بود در مورد قدرت علمی خیام تو زمینهای مختلف. اون تقویم جلالی که گفتید که گویا خیام به همراه چند ریاضیدان دیگه اسمشون اومده روی این، همون زمان ملکشاه سلجوقی تنظیم شد که چون اسمش جلال الدین ملکشاه بود اسمش شد تقویم جلالی. و گویا مهم بودنش به دقتشه، چون همیشه توی تقویم مثلا اینی که اون خورده‌ای که داره یک سال کامل خورشیدی 365 روز و حدود 6 ساعت خورده‌ای، این رو با دقت بتونن محاسبه کنن تا بتونن تصحیح کنن در واقع با اومدن سالهای کبیسه و غیره. و یکی از دقیق‌ترین به قول شما که تقویم‌های بعدی حتی در غرب هم بعضی‌ها به پای اون نرسیدن.
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو، بر درگاه آن شهان نهادندی رو، دیدیم که بر کنگرش فاخته ای بنشسته، همی گفت که کوکو کوکو.
یک سوالی تو ذهنم پیش اومد، اونم در مورد کتاب نوروزنامه خیامه. یادم اومد که چنین کتابی هم به اون نسبت میدن، در این مورد چی میدونی؟
بله، باید در زمره فعالیت‌های خیام به کتاب نوروزنامه هم اشاره میکردیم، هرچند این کتاب منسوب به خیام هستش و هنوز به صورت قطعی نمیتونیم این کتاب رو از خیام بدونیم. باید با زمانی حدود 495 هجری قمری نوشته شده باشه و اولین کتاب مستقل درباره نوروز به زبان فارسی این کتابه. هرچند 200 سال پیش از اون صاحب ابن عباد کتابی داره به نام فضائل نوروز که خب درباره نوروز صحبت کرده. در مجموع قرائن به نفع و در اثبات این نکته هست که انتساب این کتاب به خیام درسته، یعنی ما در این کتاب چیزی نمیبینیم که تناقض داشته باشه با شخصیت یک خیام دانشمند، یک خیام شاعر، خیام ستاره شناس، منجم. از نظر نثر و زبان و بیان هم به نثر قرن پنجم کتابهای مثل مثلا تاریخ بلعمی و تاریخ بیهقی نزدیکه و همخوانی داره با نثر روزگار خودش. به همین دلیل وزنه این که کتاب از خیام باشه، نوروزنامه از خیام باشه، بیشتر هست. کتاب درباره موضوعات مختلف نجومی و زبان شناختی و آداب و رسوم و فرهنگ و مراسم نوروز صحبت میکنه که در اصل فصل بندی نداره، ولی بعد اومدن فصول و ابوابی رو براش تعریف کردن. به هر حال این کتاب رو هم ممکنه بتونیم از آثار علمی خیام بدونیم. مرحوم شادروان مجتبی مینوی به اصرار و ابرام این کتاب رو از خیام دونستن.
صحیح. گفتید که کتابی هست به اسم فضائل نوروز. از اسمش حدس میزنم این کتاب لابود به عربیه، ولی نوروزنامه به فارسی، درسته؟
بله، این کتاب 200 سال پیش از نوروزنامه نوشته شده به زبان عربی هست و نوروزنامه اولین کتاب درباره نوروز به زبان فارسی است.
یادم زمانی میشنیدیم بحث هایی بوده که آیا خیام دانشمند و خیام شاعر واقعا یک نفر هستن یا نه؟ آدم‌های مختلفی بودن، شاید با یک اسم خیام که بعد در طول تاریخ با هم ادغام شدن و اشتباه شدن. ما در این مورد چی میدونیم؟
اهمیت علمی خیام و جایگاه برتر او، به علاوه ناشناخته بودن خیام به عنوان یک شاعر در روزگار خودش، سوالاتی رو برای ما ایجاد میکنه. چرا خیام در روزگار خودش، خیام شاعر در روزگار خودش ناشناخته موند؟ و برخی رو به این فرضیه رسونده که خیام دانشمند و خیام شاعر دو شخصیت متفاوتند، دو فرد متفاوتند. بعضی میگن اینا دو نفر بودند که همزمان با هم زندگی میکردن، هم روزگار هم بودن. و بعضی معتقدند که خیام شاعر در آغاز سده هفتم زندگی میکرده و در هجوم مغول کشته شده. فرضیه قوی تر و درست تر اینه که این دو یک نفرند و خیام شاعر همون خیام حکیم ریاضیدان اخترشناسه. اگر چنین سخنی رو بپذیریم، این فرضیه پایانی رو قبول بکنیم، باید به این سوال جواب بدیم که چرا خیام شاعر در روزگار خودش ناشناخته باقی موند. میدونیم که دست کم تا یک سده بعد از روزگار خیام از خیام شاعر اثری نیست.
یعنی در آثار اون دوره هیچ وقت به خیام به عنوان شاعر اشاره ای نشده، با اینکه اسمش به عنوان دانشمند زیاد اومده، درسته؟
بله، ما اثری رو داریم به نام خریدت القصر و جریدت العصر، اثر عمادالدین کاتب اصفهانی. این اثر 50 سال بعد از مرگ خیام نوشته شده و اولین کتابیه که از خیام به عنوان شاعر نام برده. بعد از او هم دیگرانی مثل مرصاد العباد خیام رو شاعر دونستند و حتی رباعی های عربی هم به او نسبت دادند. ولی دست کم تا 50 سال بعد از مرگ خیام سخنی از شاعر بودن خیام نیست، از خیام شاعر نیست. میدونیم که مثلا ابوالحسن بیهقی در تتمه سوان الحکمه و تاریخ بیهق، این همون فردی است که به نام ابن فندق میشناسیمش، یاد میکنه از خیام. یا ابوالفتح خازنی در میزان الحکمه از او یاد میکنه و نظامی عروضی سمرقندی در 4 مقاله، ولی اینها به خیام شاعر اشاره نمی کنن.
اینا نزدیکتر بودن به زمان خیام؟
بله بله، اینا نزدیکتر بودن و تنها در منابع پایان سده ششم و سده هفتمه که از او به عنوان شاعر یاد میشه.
یعنی بیشتر از 100 سال بعد از مرگ او.
اما واقعیتش اینه که اون مجموعه ای که حالا در حد اقلی ترین شکل اون حدود 30 رباعی که هیچ گونه تردیدی در انتصابش به خیام وجود نداره، ما اندیشه هایی رو میبینیم، منظومه فکری رو میشناسیم که دقیقا با خیام دانشمند، خیام منجم و خیام ریاضیدان همخوانی داره، سازگاری داره. خیام شاعر تجلی وجود خیام فیلسوفه، پرسش های فلسفی که در ترانه های خیام مطرح میشه. خیامی که در ترانه هاش از گردش فلک و ارتباط اون با سرنوشت آدمیان صحبت میکنه، خیام منجمه، تجلی اون بخش وجودی خیام هست که شخصیت یک منجم رو داره. بنابراین از نظر محتوا و اندیشه هایی که در مجموعه ترانه های خیام ارائه میشه، این دو شخصیت متفاوت نیستند. کاملا طبیعی است که خیام دانشمند، منجم، ریاضیدان فیلسوف، مهمتر از همه فیلسوف، این اندیشه ها رو در رباعی ها بیان بکنه. خب البته دقت بکنیم که رباعی قالب بسیار بسیار کوتاه هست، شاید اساسا برای ثبت و ماندگاری به وجود نیومده باشه. یعنی در یک گوشه ای از کتابی، در کاغذ کوتاهی مثل فیش ها و یادداشتایی که ما امروز داریم، نوشته شده باشه که شاید به قصد آموزش بهتر این مفاهیم و شاید در واقع برای بیان احساسی اون اندیشه های فلسفی به کار گرفته شده. و هیچ کس، خود خیام به خصوص، به دنبال این نبوده که یک این سروده ها، این نوشته ها، این یادداشت های کوتاه باقی بمونه و برای او جایگاهی در ادبیات فراهم بکنه. این منطقی ترین دلیلی است که میتونیم بیاریم برای اینکه چرا خیام شاعر ناشناخته مونده.
لب بر لب کوزه بردم از قایت آز، تا زو طلبم واسطه عمر دراز. لب بر لب من نهاد و می گفت به راز، می خور که بدین جهان نمی آیی باز.
علاوه بر اون بذارید اضافه بکنم که احتمالاً تعداد این ترانه ها هم چندان نبوده. روایات مختلفی وجود داره که واقعا چقدر ما میتونیم ترانه نسبت بدیم به خیام. چند ترانه از او هست؟ به نظر میرسه حدود 29 30 ترانه هست که همه متفق قولند که از آن خیامه. دشتی از مجموعه رباعی هایی که به خیام نسبت داده میشه 108 رباعی رو اصیل میدونه، متعلق به خیام میدونه. و خب در مجموعه کارهای خیام پژوهی تلاش کردند که با استفاده از روشها و فنون مختلف سنجش واژگان، یعنی واژه‌هایی که در رباعی‌ها یا ترانه‌های منتسب به خیام به کار رفته ولی در روزگار زندگی خیام و در منطقه جغرافیایی خیام از اون استفاده نمی‌شده. خب این یک راهشه. یا اینکه اومدن اون ترانه‌هایی که در اولین آثاری که از خیام یاد کردن مثل مرصاد العباد مبنا قرار دادن و دیگر ترانه‌ها رو از نظر معناشناختی و سبک‌شناختی و کاربردهای دستوری زبان با اون ترانه‌ها سنجیدن و سعی کردن اصالت این ترانه‌ها رو بسنجند و بازشناسی بکنن. خب یه چیزی شاید حدود 100 رباعی رو بتونیم بگیم که واقعا متعلق به خیام هستش. خب این میزان واقعا با شناختی که از شاعران اون روزگار داریم و 30,000 و 40,000 و 50,000 و 60,000 بیت می سرودند، مسلماً تلاشی برای شاعر بودن نبوده. یعنی قطعاً یه فعالیتی در حاشیه اون کار علمی اصلی خیام بوده و شاید اصراری هم به حفظ اون و انتشار اون وجود نداشته. بعضی از دانشمندان امروز مثل دکتر کریمی حکاک معتقدند که اگر فیتزجرالد نمی اومد و بعضی از ترانه های او رو به انگلیسی ترجمه نمی کرد و در اروپا انتشار پیدا نمی کرد و شهرت نمی یافت، درکی که امروز ما از خیام داریم به عنوان خیام شاعر وجود نمی داشت. و این هم نکته مهمی هستش که به هر حال خیام از یک دوره‌ای به بعد در تاریخ زندگی ما ایرانیان، در تاریخ ادبیات فارسی ظهور می‌کنه، صده‌ها بعد، و ما وقتی پژوهش‌های خیام شناسی آغاز میشه و هم در خارج از ایران و هم در ایران دانشمندان، ادیبان، منتقدان شروع می‌کنن به کندوکاو بخش های مختلف شخصیت و زندگی او، ما بیشتر با خیام، با خیام شاعر آشنا میشیم و سوگمندانه خیام شاعر بر خیام دانشمند سیطره پیدا میکنه، سایه میندازه بر شخصیت خیام به عنوان یک دانشمند. و بسیاری از ایرانیان که تخصصی به این امور نگاه میکنن، حتی ممکنه اساساً چیزی جز خیام شاعر وقتی نام خیام رو میشنوند به ذهنشون نیاد و این جای تأسف داره.
درست. نه جالب بود این نکته ای که از قول کریمی حکاک گفتید، من بهش فکر نکرده بودم. مسلماً فیتزجرالد ترجمه هاش از خیام به انگلیسی خیلی جالب و زیباست، چون تونسته تا حدودی وزن قافیه رو حفظ کنه و این رو به مزاق خواننده غربی زبان، به خصوص انگلیسی زبان آشنا بکنه. و فکر میکنم خیام یکی از چند شاعر معروف کلاسیک فارسی در غرب باشه، در کنار شاید حافظ و مولانا و احتمالاً فردوسی. اما خوب بود این اشاره که کردید که احتمالاً خود خیام هم خودش رو به عنوان شاید شاعر قبل از همه نمیشناخت. من یادم اومد یک محققی به اسم مهدی امین رضوی که در واشنگتن کار میکنه، تو که از دانشگاه اونجا وابسته به اونجاست، یه بار سخنرانی کرده، اون تحقیقی کرده، تئوری که اون میداد برای من جالب بود و خیلی شبیه حرفی که شما زدید. اون میگفت احتمال داره که خیام وقتی سر کلاس میرفته در ضمن تدریس فلسفه، حالا یک وقت یک رباعی برای تاکید رو حرفش میگفته، شاید فل بدای شاید از قبل آماده کرده، خب مثل خیلی از متفکرین ما یه طبع شعری هم داشته و این رو شاید اصلا این شاگردان بودن که یادداشت کردن و بعدن جمع شده و خود او بر این موضوع تأکیدی نداشته. و این با حرف شما هم که شعرهای اون رباعیاتش که باید مال او باشه در واقع تأییدی و انعکاسی از عقاید و فلسفه و علمش هست میخونه. شما اشاره کردید به دشتی، این همون علی دشتیه نه؟
بله بله،
زنده یاد دشتی که بعد از انقلاب به خاطر کتاب 23 سالش بسیار رنج کشید.
من اجازه بفرمایید یک دلیل دیگر رو هم اشاره بکنم، اضافه بکنم به این که چرا خیام ترانه‌سرا ناشناخته مونده. با توجه به سیمای دوران او که تصویر کردیم، روزگار غلبه اشعریگری و قدرت مطلق فقیهان در محیط مذهبی خراسان، خب طبیعیه که این مجموعه ترانه ها که دین رو حتی جایی به سخره میگیره، چک میکنه، حتی درباره وجود و درباره آفرینش تردیدهای جدی مطرح میکنه، درباره بسیاری از مسائلی که برای فقیهان و برای دینمداران مقدس هست و خط قرمز هست صحبت میکنه، خیلی طبیعیه که کسی مثل خیام که اون جایگاه رو در دربار سلجوقیان داره و اون شأن و مقام و عظمت رو داره، تمایلی نداشته باشه که با در اختیار قرار دادن یا با افشا کردن این ترانه ها برای خودش مشکل ایجاد بکنه. به راحتی میتونست هر کدوم از این ترانه ها سبب بشه که حکم ارتداد او از جانب فقیهان اشعری هم روزگار او صادر بشه و این دلیل بسیار مهمی است برای اینکه خب این ترانه ها احتمالاً پنهان هم داشته شده، نه تنها ارائه نشده، تلاشی برای حفظش نشده، بلکه احتمالاً حتی تلاشی برای پنهان داشتن و از میان بردنش هم صورت گرفته باشه.
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی، هر لحظه به دام دگری پابستی. گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ بسیار عالی مهدی جان، من فکر میکنم مرور خیلی خوبی بود بر کلیات نوع شعر خیام و زمانه و زندگی او. پس اگر موافقید میتونیم گفتگو امروز رو در اینجا ببندیم و بریم بقیه صحبت رو برای گفتگوی دیگه ای بذاریم.
بله کاملا موافقم و فکر میکنم که جای خوبیه که این صحبت رو متوقف بکنیم و بحث ها درباره خود ترانه های خیام، سرچشمه های اندیشه های خیام، نمونه هایی از شعرهای او و همچنین اثری که خیام بر شاعران پس از خودش میگذاره، به خصوص شاعران روزگار ما، در بخشی دیگر صحبت بکنیم.
پس تا گفتگوی بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
در اینجا بشنویم چند رباعی رو از خود مهدی منفرد. اکثر اشعار مهدی در قالب غزل هستند و تعداد کمی هم در قالب‌های دیگه مثل شعر نیمایی یا شعر سپید. ولی اخیراً به قول خودش برای فعال نگه داشتن خلاقیت شاعرانه در فاصله سرودن غزل‌ها شروع کرده به سرایش رباعی که اینها چند نمونه هستند.
باران زد و جست قنچه ها عالی شد، بانوی شکوفه غرق خوشحالی شد. گفتند تمام شاخه ها با هم سیب، تصویر بهار کارت پستالی شد.
با همهمهات مادرم را بردی، ایمان و امان و باورم را بردی. بیزارم از صدای پر آزارت، کم حرف بزن مرگ، سرم را بردی. با لبخندی بهار بارانم کرد، با قهری چله زمستانم کرد. کودک شده بود و عاشق بازی بود، آبادم کرد و باز ویرانم کرد.
زیباست تنین عشق ساز نفست، موسیقی صد هزار راز نفست. با تحریرت به وجد آمد اندو، آواز بخوان دوباره ناز نفست.
بسیار خوب دوستان، رسیدیم به پایان گفتگوی اول درباره حکیم عمر خیام نیشابوری. یادآوری میکنم که همه شعرهای خیام رو میتونید به راحتی در گنجور پیدا کنید که بعضی ها شامل توضیحات روشنگر هم هستن. در توضیحات این اپیزود هم آدرس زمانی موضوعات و شعرهایی رو که خوندیم میگذاریم، به علاوه لینک به صفحه مربوط به این اپیزود در وبسایت فراگفتار و همینطور لینک به کانال اینستاگرام فراگفتار که به تازگی فعال شده. قرار ما تا اپیزود بعدی که شامل گفتگوی دوم درباره خیام خواهد بود و به بررسی اشعار و عناصر تفکر خیامی اختصاص خواهد داشت، شما رو به خرد می‌سپاریم. با هم همسفریم.